هر صبحانه با خبر امروز، آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، خانواده های کشته شدگان در 4 دهه حکمرانی جمهوری اسلامی خواستار تحریم انتخابات شدند. وضعیت نامشخص مذاکرات هسته‌ای در وین، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید گفتگوها به زمان بیشتری نیاز دارد. افزایش انتقادها از کندی واکسیناسیون در ایران همزمان با خرید و فروش واکسن در بازار سیاه. ایرج حریچی میگوید واکسن‌های خارج از سیستم بهداشت تقلبی هستند. و اختلاف میان محققان بر سر واکسیناسیون کودکان در کشورهای ثروتمند، مخالفان خواستار اولویت دادن به افراد بزرگسال در جوامع فقیرتر هستند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در 1 ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. شورای نگهبان میگوید تنها صلاحیت داوطلبانی را بررسی میکند که منطبق با مصوبه اعلام شده این نهاد برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده باشند. مصوبه که پیشتر با مخالفت دولت روبرو شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که وزارت کشور باید طبق قوانین موجود عمل کند. با این حال به نظر می رسد که شورای نگهبان قصد دارد طبق مصوبه خود رد صلاحیت ها را انجام دهد. از سوی دیگر، در حالی که فهرست بلند بالای داوطلبان ریاست جمهوری شامل بسیاری از چهره های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی می شود، فعالان و گروه های سیاسی مختلف در کارزارهایی خواستار تحریم انتخابات شدند. گزارشی از مهیار طهماسبی.
در حالی که فهرست بلند بالای داوطلبان ریاست جمهوری ایران در انتظار اعلام نظر شورای نگهبان هستند، سخنگوی این نهاد میگوید که تنها صلاحیت افرادی را بررسی میکند که بر مبنای مصوبه ابلاغی شورای نگهبان شرایط ثبت نام داشتند.
چیز حدود 40 نفر هستند که از جهت مدارکی که منطبق با مصوبه ما باشه مدارکشون رو ارائه کرده.
بررسی صلاحیت 40 نفر از 592 نفر ثبت نام کننده از سوی شورای نگهبان در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر دولت مصوبه این نهاد را غیرقانونی خوانده بود.
آنچه که اشاره کردید نه مصوبه است و نه ابلاغیه، چرا که مرجع قانونگذاری نیست شورای محترم و نه مرجع ابلاغ قانونه.
با این حال شورای نگهبان میگوید که به رویه خود عمل میکند و حتی دلایل عدم تایید صلاحیت داوطلبان را هم اعلام نخواهد کرد.
ما نسبت به افرادی که صلاحیت نداشته باشند هیچ گونه اظهار نظری نمیکنیم، یعنی قانون تکلیفی نکرده. به عبارت دیگه با افرادی که واجد شرایط باشند احراز بشن صلاحیتشون، اون تعداد رو برای وزارت کشور اعلام میکنیم، نسبت به بقیه افراد ساکت است.
داوطلبانی که قرار است صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان بررسی شود یا از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی هستند یا از فرماندهان سابق سپاه پاسداران یا سابقه ریاست یکی از قوای سگانه را دارند یا در حال حاضر بر مسند یکی از این قوا تکیه زدند و یا در دولت و مجلس وزیر و نماینده بودند. در این دوره اما همه این چهره ها شعارهای اقتصادی می دهند و برخلاف دوره های پیشین حتی نیازی به وعده ها و شعارهای اجتماعی و پرداختن به آزادی های فردی نمی بینند.
مقاومت 40 ساله ملت ایران.
از سوی دیگر فعالان سیاسی و مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی هر یک در کمپین های جداگانه از تحریم انتخابات می گویند.
من مادر ابراهیم کتاب دارم.
از جمله شماری از خانواده هایی که در بیش از 3 دهه گذشته عزیزانشان به دست عوامل قضایی یا امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده اند، در زندان، خیابان و یا آسمان.
هواپیما آتیش گرفته.
این خانواده ها از پیوستن به کارزار رأی بی رأی خبر می دهند که هدف آن درخواست از مردم برای تحریم انتخابات ریاست جمهوری 1400 است.
خاطر 42 سال بی‌عدالتی ها، نابرابری ها، کشدار ها، بیکاری، فقر، جنایت، رأی بی رأی.
شماری از بازماندگان قربانیان اعدام های دهه 60
خواهر جنبخته حسین راحلی پور. از خانواده خاورام جنایتی که در حق ما شد نمیبخشم و نفراموش میکنم. رای بی رای.
خانواده های کشته شدگان اعتراضات به نتایج انتخابات 88
به خاطر پسرم مصطفی کریم بگی که عاشورای 88 به ضرب گلوله زیر پل کالج کشته شد.
خانواده های کشته شدگان اعتراضات اجتماعی سیاسی دی 96 و آبان 98.
من مادر زندیات مهداد مهیفر.
من مادر پشمان قلی‌پور.
به خاطر پسرم پویا بختیاری.
به خاطر پسرم ابراهیم.
به خاطر پسرم امیر حسین.
به من گفتن خوب کار کردن پسرتو کشتیم. همون حرف منو به هواپیمای اوکراینی هم همین حرفو زدن.
نزدیکان قربانیان هواپیمای اوکراینی که با موشکهای سپاه ساقط شد.
دلیل ریختن خون عزیزانم شکیبا و راستین،
همسر عزیزم سهند، دختر 5 سالم صوفی،
به خاطر اینکه دخترم نیلوفر و دامادم سعید طهماسبی توسط موشک‌های سپاه به قتل رسیدند.
و خانواده‌های کشته شدگان در داخل زندان‌های جمهوری اسلامی.
وحید سیادی نصیری که در زندان استبداد جمهوری اسلامی به شهادت رسید.
به نظر می‌رسد که 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بیش از هر چیز رویارویی چهره‌های نظامی سیاسی جمهوری اسلامی با داغ دیدگان 42 سال حکمرانی این نظام است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
رای بی رای.
رای من یعنی مشارکت در قتل زنان کشورم.
رای بی رای.
در ادامه بحث‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران همراه هستیم با احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، شورای نگهبان اعلام کرده که حدود 40 نفر طبق مسببه این شورا مدارک خودشون رو به وزارت کشور ارائه کردن. این تعارض بین نظر دولت و شورای نگهبان پیش نمیاره؟ فقط 30 تا چهره شناخته شده جمهوری اسلامی ثبت نام کردن.
عملا در اجرا خیلی تفاوتی نداره، چون وزارت کشور هم گفته بود که این وزارتخونه تنها مدارک رو میگیره و تحویل شورای نگهبان میده و بر اساس تجربه دوره های گذشته تعداد نامزدهایی که تایید صلاحیت میشن معمولا حدود 10 نفره و به نوعی حالا اون 10 نفر هم شاید از قبل مشخص هستن. تنها تفاوت این موضوع در این دوره این بوده که به هر حال شورای نگهبان می‌خواسته افرادی رو به دلیل کمبود مدارک یا مشابه اینها رد صلاحیت بکنه یا اصلا نتونن اونها ثبت نام بکنن، وگرنه به هر حال مشخص هست که چه افرادی تایید صلاحیت خواهند شد و اینکه مدارک رو داشته باشن یا نداشته باشن هم خیلی تفاوتی نمیکنه، چون سخنگوی شورای نگهبان گفته الان زمان وجود داره و افرادی که مدارکشون ناقص هست میتونن مدارک را ارائه بکنن. در مجموع به هر حال اون چیزی که عملکرد شورای نگهبان رو نشون میده ملاحظات سیاسی بوده، نه ملاحظات اجرایی و ملاحظات قانونی، و قطعا در این دوره هم به همین شکل خواهد بود و تعداد افراد مشخصی تایید صلاحیت خواهند شد. این موضوعات هم که به هر حال بین وزارت کشور یا شورای نگهبان بحث هایی وجود داشته یا درگیری هایی وجود داشته تنها مربوط به موضوعات اجرایی هست، نه موضوعات کلان سیاسی در تایید صلاحیت نامزدها.
اشاره کردید به ملاحظات سیاسی در این انتخابات. آنطور که در اخبار آمده و مشخص، امسال بخش بزرگی از مردم تصمیم به تحریم انتخابات دارن و کمپین هایی هم موازی در همین راستا فعال شدن. حتی گروهی از خانواده هایی که قربانی این نظام هستند به همین باور هستن، یعنی نه به رای و نه به انتخابات. این تحریم ها برای نظام جمهوری اسلامی معنایی داره؟
به هر حال به دلیل اعتراضات آبان ماه، عملکرد دولت آقای روحانی، شلیک به هواپیمای اوکراینی و موضوعات مشابه، قطعا گروهی از مردم در انتخابات شرکت نمی کنن و بر اساس نظرسنجی ها پیش بینی شده که مشارکت به هر حال فاصله زیادی با انتخابات گذشته داره. اما رویکرد ها در جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع متفاوت بوده. برخی از اصولگرایان از ماه های گذشته با انتشار مطالبی مانند دوگانه مشارکت یا کارآمدی تاکید کردند که در این گونه موارد با وجود کاهش مشارکت انتخاب یک نامزد کارآمد بهتر هست و حتی به نوعی برخی از رسانه‌ها و تحلیلگران و اصولگرا نوشتن که ما باید انتخاب نامزد مطلوب یا کارآمدی را به مشارکت ترجیح بدیم. برای همین از این جهت میشه گفت که جمهوری اسلامی تا حدودی آماده هست و حتی رسانه‌های رسمی هم این خبر این نظرسنجی‌ها که مثلا حدود 45% به صورت قطعی گفتن در انتخابات شرکت میکنن را هم پوشش میدن. موضوع کرونا هم به هر حال بهانه‌ای هست که همونطور که در انتخابات مجلس ازش استفاده کردن بگن در این دوره هم کرونا تأثیر داشته و عملاً به هر حال فعلاً آماده هستن که این مشارکت را بخوان به نوعی توجیه بکنن و هرچند که به هر حال در بین خود اصولگرایان هم اختلاف نظر هست.
احسان مهرابی ما را همراهی میکرد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. راه اندازی کارزار رای بی رای از سوی شماری از فعالان سیاسی و مدنی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته که همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به بخشی از این واکنش‌ها.
در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی و ایران، در کنار فعالیت و تبلیغات گسترده هر دو جناح حکومتی، اصلاح طلبان و اصولگرایان برای متقاعد کردن مردم به رأی دادن، گروه‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی هم کارزاری رو به راه انداختن با نام رأی بی رأی و از مردم خواستن که با شرکت نکردن در این انتخابات به نوعی اعتراض خودشون رو به وضع موجود، وضعیت ناگوار اقتصادی و نقض حقوق بشر نشان بدن. خیلی از خانواده‌های کشته شدگان 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی دهه 60، 70، 80 و 90 هم به نوعی همراه شدن با این کارزار و از مردم خواستن که در انتخابات شرکت نکنن. جمعی از مادران داغدار در پیام ویدئویی که منتشر کردن خطاب به مردم گفتن که اگر می‌خواید به سرنوشت ما دچار نشین و عزیزانتون رو از دست ندید، رأی ندهید. خیلی از کاربرها هم به نوعی همراهی کردن با این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف، به خصوص توییتر. مثلا مصطفی عزیزی اشاره کرده به این موضوع که همه مردم رو ما میتونیم برای مدت کوتاهی فریب بدیم، اقلیتی رو هم میتونیم برای همیشه فریب بدیم، اما برای همیشه نمیتونیم همه مردم رو فریب بدیم، بنابراین رأی بی رأی. لیلی بازرگان هم در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته که اساساً در ایران ما چیزی به نام انتخابات نداریم، چون دموکراسی نداریم که تحریم کنیم، بنابراین شایسته است از این پس به جای واژه غریب و نامانوس انتخابات از واژه انتصابات استفاده کنیم، پس رأی بی رأی. اما سعید نگاه متفاوتی داشته و کمی نگاه انتقادی داشته به این موضوع و گفته که خیلی خوب میشد کسانی که میخواهند رأی ندن و در کارزار رأی بی رأی شرکت میکنن و کردن دقیق تشریح میکردن که فردای تحریم انتخابات قراره چه بشه و چه کار کنیم که به بهتر شدن وضعیت کشور کمک کنه و نجات پیدا کنیم. یک چشمنداز یا راهکاری باید برای فردای تحریم و شرکت نکردن در انتخابات هم متصور شد و به تصویر کشید. اما کاربر دیگری به نام مهدی اشاره کرده به مناظره ها و تبلیغات انتخاباتی و گفته که مثلا عارف، قالیباف، قرضی، جلیلی، روحانی، جهانگیری، حداد عادل و اغلب کسانی که کاندیداهای حکومتی هستند برای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره های انتخاباتی خودشون و در روزهای قبل از انتخابات همدیگر رو به فساد و دزدی متهم میکنن، به خانواده های همدیگه در واقع میپردازن که اونها دست اختلاس زدن یا چیزهای شبیه این و افشاگری میکنن، اما وقتی انتخابات تموم میشه همه پشت سر هم قرار میگیرن و نماز میخونن و ملت رو به نوعی ساده لوح فرض کردن تا به تعبیر این کاربر با این جنگ زرگری بتونن مردم رو بکشونن هر بار پای صندوقهای رأی. کاربر دیگری هم اشاره کرده به این موضوع که خیلی جالبه، وقتی که او نوشته وقتی که این کاندیداها و نامزدها پا به عرصه انتخابات میذارن سعی میکنن شعارهایی بدن که همسو باشه با نظر مردم و به نوعی جست اپوزیسیون میگیرن و میگن ما اومدیم ایران رو نجات بدیم و از ایران رو بهتر بکنیم. انگار تا حالا مقام و منصبی نداشتن، همشون مقامهای کلیدی جمهوری اسلامی بودن و تازه مثلا مطلع شدن که در ایران چه میگذره. این همه سال صندلی قدرت رو در اختیار داشتن اما جز ناکارآمدی نامردی و تبایی چیز دیگری به تعبیر این کاربر از خودشون به جا نذاشتن. اما سحر محمدی هم اشاره کرده به این که به هر حال کسانی هستند که به خاطر اینکه وصل جیبشون به تعبیر این کاربر به جناح‌های حکومتی اصلاح طلب و اصولگرا در انتخابات شرکت میکنن، اما کسانی که متفاوت هستند و به این موضوع اعتراض دارند میگویند رأی بی رأی.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته اعلام کرد که همچنان با آمریکا بر سر احیای برجام اختلاف نظرهایی وجود دارد. تهران میگوید تنها در صورت پذیرش تمام شرایط ایران از سوی آمریکا توافق بین آنها صورت خواهد گرفت. به گفته سعید خطیب‌زاده پاره از توافقات نیاز به تصمیم گیری ها در پایتخت دارد، اما چرا برخلاف ابراز خوشبینی ابتدایی مقام های ایران مذاکرات هسته‌ای در وین هنوز به سرانجامی نرسیده است؟ اول گزارش از نازآفرین میرزا خلیلی ببینیم تا به این موضوع بیشتر بپردازیم.
تهران میگوید اختلافاتش با واشنگتن کمتر شده اما همچنان قابل توجه است. اختلاف نظرهایی که پیشتر مقامهای ایرانی گفته بودند بر سر فهرست افراد و نهادهای مورد تحریم آمریکاست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که مذاکره‌های غیر مستقیم این کشور با آمریکا در صورتی به توافق منجر می‌شود که واشنگتن همه خواسته‌های ایران را بپذیرد.
درصد قابل توجهی از برکت‌های باقی مونده در این کارگروه ها تکمیل شده، توافقات صورت گرفته. درصد از این برکت ها احتیاج به تصمیمات سیاسی داره که حتما باید در پایتخت ها گرفته بشه. موضوعی به نام در شرایط فعلی توافق اولیه وجود نداره، هیچ توافقی صورت نمیگیره مگر در مورد همه چیز توافق صورت گرفته باشه.
ایران میگوید برای بازگشت به تعهدات برجامیش ابتدا باید تمام تحریم ها علیه این کشور لغو شود، اما تا اینجا واشنگتن گزینه بازگشت همزمان هر دو کشور به تعهداتشان در توافق هسته‌ای را بیشتر پسندیده است. برخی کارشناسان میگویند نه تهران و نه واشنگتن نمیتوانند به سرعت به تعهداتی که در زیر برجام آمده عمل کنند. تهران با اقدامات اخیرش از جمله غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% که در مواردی به 63% هم رسیده و افزایش ذخایر آن فاصله زیادی با برجام گرفته. از سوی دیگر دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با انبوهی از تحریم‌های روبروست که در دولت دونالد ترامپ علیه ایران وضع شد. خبرگزاری رویترز میگوید دولت جو بایدن که دنبال راهی برای بازگشت به توافق هسته‌ای 6 سال پیش می‌گردد، حالا با یک میدان مینگذاری شده توسط دونالد ترامپ روبروست که باید از میان آنها با نوک پنجه عبور کند. اصطلاح میدان مین که خبرگزاری رویترز از آن استفاده کرده مربوط به تحریم هایی است که دونالد ترامپ پس از خروج واشنگتن از برجام علیه حدود 700 شخص و نهاد ایرانی وضع کرد. نام بیش از 20 نهاد که بر اقتصاد ایران تأثیر بسیاری دارند از جمله صنعت نفت و بانک مرکزی در این فهرست قرار گرفت. در صورتی که ایران بخواهد نفت صادر کند باید بسیاری از این تحریم ها لغو شوند، اما جو بایدن با لغو این تحریم ها متهم می شود که در برابر تروریسم نرمش نشان داده، موضوعی که به تازگی هم ده‌ها تن از سناتورهای جمهوری خواه با امضای توماری به آن اشاره کردند.
گروه‌های تروریستی فلسطینی تو چند روز گذشته بیش از 1000 موشک به سمت اسرائیل پرتاب کردند. ایران بودجه حماس رو تامین می‌کنه. رئیس جمهور بایدن باید مذاکره با ایران رو متوقف کنه و مشخص کنه که هیچ لغو تحریمی توی کار نیست.
هیئت‌های مذاکره کننده از بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین که همچنان در برجام ماندند، بیش از یک ماه است که در تلاشند تهران و واشنگتن را به بازگشت به این توافق ترغیب کنند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، دیروز در توییتی گفت که همچنان در وین به دنبال بارقه امیدی برای توافق بین ایران و آمریکا هستند.
پس از جلسات قبلی هیئت روسیه و ایالات متحده در مذاکرات وین بر سر احیای برجام، بسیاری از مشترکان پرسیدند چرا در تاریکی دیدار می‌کنید؟ امروز در روشنایی ملاقات کردیم. آیا این به معنای وجود نوری در انتهای تونل در مذاکره‌های وین است؟
حالا با نزدیک‌تر شدن به تاریخ پایان توافق موقت تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رایزنی‌ها هم فشرده‌تر شده. در روزهای اخیر خبر چندانی از وین شنیده نمی شود، در حالی که وقت چندانی هم برای دولت حسن روحانی برای احیای برجام باقی نمانده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
جلیل روشندل همراه ماست، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا. آقای روشندل، بالاخره بعد از این همه تبلیغات جمهوری اسلامی از مسیر خوب توافق در وین، در نهایت سخنگوی وزارت خارجه گفته هیچ توافقی صورت نمیگیره مگر اینکه همه شرایط اتفاق بیفته و گفته پاره از این توافقات نیاز به تصمیم سیاسی در پایتخت ها داره. چه اتفاقی افتاد؟
با سلام. همینطوره، یعنی مذاکرات وین به تنهایی نمیتونه به نتیجه برسه مگر اینکه نتایج اون گفتگوها به پایتخت ها منتقل بشه، به خصوص از جانب ایران که بایستی با رهبری مذاکره بکنن و نظر مساعد او رو جلب بکنن. ولی اتفاقی که ظاهرا افتاده این استش که در اجزا و در برداشته شدن تحریم از نهادها و افرادی که مشمول تحریم هستن، آمریکا دچار مشکل هست، به دلیل اینکه بیش از 800 نهاد و فرد مشمول تحریم‌های تحت عنوان تروریسم و مسئله حقوق بشر هست که برداشتن اینها کار بسیار هزینه‌داریه برای دولت آقای بایدن و کار ساده‌ای نیست و بسیاری از جمهوری‌خواهان و حتی دموکرات‌ها با اون موافق نیستن. از طرف دیگه ایران هم تنها به اصطلاح وسیله‌ای که در دست داره که بتونه ازش به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه داره زمانش سپری میشه، یعنی ضمن اینکه این حرف رو گوینده وزارت خارجه میگه، ولی باید اینو توجه داشته باشین که به زودی اون توافق با آژانس ممکنه به پایان برسه و از طرف دیگه دولت بعدی و انتخاباتی که در پیش هست میتونه موضع‌گیری دیگری داشته باشه. اینا همه کار رو پیچیده‌تر میکنه.
آقای روشندل، دو نکته اشاره کردید شما. یکی این که توافق موقت 3 ماهه جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند روز دیگه به پایان میرسه و اشاره کردیم به انتخابات پیش رو در ایران و اینکه چه کسی خواهد آمد، آیا به توافق اعتقادی داره یا نه. به نتیجه نرسیده این توافق‌های وین چه تأثیری بر روابط ایران و آژانس خواهد داشت؟
واقعا ببینید، این تنها اهرم فشار ایران هست و علی اگر که بخواد روابطش رو با آژانس به عنوان یک عضو MPT، عضو پیمان منع گسترش اتمی، حفظ بکنه، ناچار خواهد بود که به بازرسی های آژانس تن در بده. از طرف دیگه اگر توافق صورت بگیره، یکی از شرایط توافق هم این استش که این نوع بازرسی ها دیگه دائمی خواهد شد و باید مصوبه مجلس رو پشت سر داشته باشه. بنابراین اصل قضیه، محور اصلی همین هست و اگر این بازرسی ها از بین بره، احتمالا رابطه با آژانس از یک طرف و رابطه با نظام بین المللی مختل میشه، برای اینکه این بازبینی های مداوم و سرزده تنها وسیله است که در مورد یک کشوری که مشکوک به فعالیت های اتمی در گذشته هم بوده به کار برده میشه، برای اینکه مطمئن بشن که اقداماتی در جهت به اصطلاح تولید مواد اتمی برای کاربرد نظامی انجام نمیده. دولت بعدی معلوم نیست چجور بخواد با این قضیه رفتار بکنه و اگر توافق صورت نگیره کارها خیلی پیچیده تر میشه.
جلیل روشندل در کنار ما بود، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا.
تشکر.
خانواده جانباختگان پرواز 752 هواپیمای اوکراینی شکایت جدیدی علیه 3 مقام نظامی ایران در دادسرا ثبت کردند. این افراد با تجمع در مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح علیه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعلام جرم کردند. پیشتر هم خانواده جانباختگان این پرواز علیه علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه شکایت کرده بودند. دادگاه نظامی شکایت آنها را رد کرده و علیه 10 تن ناشناس پرونده جنایی باز کرده که با اعتراض شاکیان روبرو شده. شهرزاد سیامی گزارش می‌دهد.
اینها برای کسانی دادخواهی می‌کنند که بقایای بدنشان اینجا جمع‌آوری شد. در یکی از نادرترین حوادث جهان، شلیک به هواپیمای مسافربری در چند کیلومتری فرودگاه پایتخت توسط نیروهای خودی. حالا آنها علیه 3 نفر از قدرتمندترین افراد نظامی کشور شکایت کردند. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران، علی شمخانی دبیر عالی امنیت ملی، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، کسانی که حتی اگر مستقیماً در سرنگونی این هواپیما دست نداشتند، مسلماً در انکار و پنهان کردن آن شریک بودند.
این دادگستری صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداره. چرا؟ به دلیل اینکه از میدان دستور میگیره.
واژه میدان که بعد از لو رفتن فایل صوتی محمد جواد ظریف به فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی اضافه شده، حالا معنی نظامیان چکمه پوشی میدهد که تمام قدرت در دستشون است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مثل این فرد،
حادثه دلخراش سرنگونی هواپیمای مسافربری
امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروهای هوافضای سپاه پاسداران، که افراد تحت امرش دو موشک به سمت هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین پرتاب کردند. خانواده جانباختگان ابتدا علیه او شکایت کردند.
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم. که
دادگاه نظامی این شکایت را رد کرده و در مقابل علیه 10 نفر ناشناس پرونده ای را گشوده که معلوم نیست شروع و پایان دادرسی چه موقع و چگونه خواهد بود.
ما به دنبال قرامت نیستیم. از ستاد به اصطلاح و بشر و به قضایه ای به ما تماس نگیره که بیاید قرامت بید. اگر این شهامت رو داشته باشن، هر کسی تو هر رده ای عامل بوده، عامل این جنایت بوده، به پای میز محاکمه کشیده بشه.
خانواده جانباختگان علیه روند دادرسی شکایت دارند. با اینکه به نظر تلاش آنها بی ثمر میرسد، اما میخواهند از مراجع قانونی شکایت خود را پیش ببرند. پیشتر رئیس قوه قضاییه وعده اجرای عدالت داده بود، کسی که حالا نامزد ریاست جمهوری شده است.
مسئله اجرای عدالت، مردم عزیزمون بدونن که در این قضیه ما حتما تاکیدمون تأکید نظام اجرای عدالت هست بدون هیچ گونه تردیدی.
چند روز بعد از اعتراف مقام‌های ایرانی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی، عده‌ای به خیابان‌ها آمدند و علیه مقام‌های جمهوری اسلامی شعار دادند. تظاهرات آنها سرکوب و تعدادی از آنها دستگیر شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
موج تازه تنش قیمت ها که میشه اون رو یک سونامی تازه تورمی توصیف کرد، مهمترین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ایران را نشانه رفته. قیمت کالاهایی همچون روغن های خوراکی یا نان و شکر در چند روز گذشته بر پایه گزارش های رسمی 35-75% افزایش یافته. برای واکاوی موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، تورم در ایران پدیده تازه‌ای نیست، ولی در شرایط کنونی چه عواملی این جهش شدید قیمت‌ها رو به وجود آورده، به ویژه برای کالاهایی که در سفره خانواده‌های ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره؟
تنش‌های تورمی در سال 1400 قابل پیش‌بینی بود. کافیه که ما نگاهی بیندازیم به گزارش مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم در فروردین سال 1400. می‌بینیم که در این گزارش گفته میشه که تورم نقطه به نقطه در مرز 50%، تورم برای کالاهای خوراکی 63.5%، برای بعضی از اقلام حتی فراتر میره از 100%. بنابراین قابل پیش بینی بود که این اتفاق بیفته. منتها مسئله بر سر این هست که ما با یک نوع جبر روبرو هستیم در مورد پیدایش تنش‌های تورمی در ایران، و اون جبر حکومتی جمهوری اسلامی است. کافیه که نگاه بکنیم به مقدار تورم در دهه 1390، میبینیم که طی این دهه که 8 سالش با زمامداری آقای روحانی گذشت، ما با یک جهش تورمی در سطح بالاتر از 8 دهه قبلی روبرو بودیم. ما در دهه زندگی کردیم که در واقع نقدینگی که ریشه تورم هست 7 برابر شد در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی، در حالی که نرخ رشد کشور 0 بود. و به همین علت هست که ما در حال حاضر با چنین تنش شدیدی روبرو هستیم که حتی کالای امنیتی، کالای استراتژیک مثل نان رو هم در بر گرفته. باید ما البته به این نکته هم اشاره بکنیم که در ورای تمام مسائل و مشکلاتی که در عرصه داخلی باعث و بانی این وضعیت هست، مسائلی هم در حال حاضر اضافه شده ناشی از به اصطلاح سیر قیمت‌ها برای مواد اولیه در جهان. باید به این نکته هم اشاره کرد، ولی جمهوری اسلامی خودش رو برای این وضعیت آماده نکرده بود و در نتیجه تورم بیرونی هم بر وضعیت تورم در ایران تأثیر منفی شدیدتری گذاشته.
آقای خوابن، اشاره کردید که بجز عوامل داخلی، بازار جهانی مواد غذایی هم در حال حاضر به تنش‌های تورم در ایران دامن زده. چه اتفاقی افتاده؟ چطور بر اقتصاد ایران تأثیر داشته؟
ببینید، دنیا در حال حاضر با شدیدترین افزایش قیمت مواد غذایی روبرو است طی 8 سال گذشته و این سه دلیل عمده داره. دلیل اولش این هست که مسائل اقلیمی در واقع ضربه زده به تولید مواد غذایی، من جمله مهمتر از همه در برزیل که تولید کننده بسیار مهم کالاهای غذایی هست. در برزیل خشکسالی شده و این خشکسالی تأثیر گذاشته بر تولید یک کالاهای مهمی مثل ذرت یا مثل سویا که میدونیم نقش مهمی دارن در تولید مواد گوشتی. و از طرف دیگه به دلیل بیماری کرونا و خروج بعضی از کشورها از این بیماری هم در واقع تب تورمی در عرصه مواد غذایی بالا گرفته. مثلا در چین که بیرون میره از بحران بهداشتی کرونا، در حال حاضر چینی ها شروع کردن به خرید مقادیر زیادی کالاهای خوراکی، مواد غذایی و در نتیجه تقاضا بالا رفته ولی عرضه به اون اندازه نیست. و بالاخره در عرصه حمل و نقل دریایی هم مشکلاتی به وجود آمده. ما در بعضی از کشورها هم در حال حاضر شاهد اوجگیری این مواد هستیم. مثلا در مورد شکر، روسیه با کمبود شدید شکر روبرو است و همین نارضایتی شدیدی هم به وجود آورده در این کشور.
فریدون خاوند همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. در شرایطی که مجموعه واکسن‌های کرونایی وارد شده به کشور طی چند ماه اخیر 5,600,000 دوز بوده، روز گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت ادعا کرده که تا اوایل تیر ماه امسال 14 میلیون ایرانی واکسینه خواهند شد، ادعایی که تحقق آن نیازمند 28 میلیون دوز واکسن است. روز گذشته همچنین 8 روزنامه صبح ایران در سرمقاله‌های مشترک خواستار شتاب و تغییر در روند واکسیناسیون در ایران شدند. مهدی طاه بازگزارش می‌دهد.
سرمقاله مشترک 8 روزنامه صبح ایران در انتقاد از روند واکسیناسیون علیه کرونا در کشور. روزنامه‌های اطلاعات، جمهوری اسلامی، شرق، اعتماد، دنیای اقتصاد، سازندگی، هفت صبح و همشهری در سرمقاله‌هایشان شرایط ناشی از ویروس کرونا در ایران را بحرانی خواندند، هشدار دادند که چشم‌انداز روشنی به چشم نمی‌خورد و خواستار شتاب در زمینه واکسیناسیون شدند. این روزنامه‌ها در سرمقاله مشترک خود با اشاره به اخبار و اطلاع رسانی متناقض در مورد واردات واکسن کرونا، آن را نشانه تشتت در نظام تصمیم گیری کشور دانستند و عنوان کردند که تعلل نهادهای مجری این نگرانی را به وجود آورده که مبادا اراده و تصمیم واحدی در این زمینه وجود نداشته باشد. بر اساس اعلام سازمان غذا و داروی ایران، تا روز یکشنبه 26 اردیبهشت 5,600,000 دوز واکسن کرونا وارد کشور شده که این میزان جوابگوی تنها 2,800,000 نفر است. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور نیز عنوان شده که به حدود 2,270,000 دوز رسیده است. حالا ایرج حریریچی معاون وزیر بهداشت اعلام کرده که از چند روز آینده برای سرعت دادن به روند واکسیناسیون، این مسئله در شهرهای بزرگ به صورت تازه‌ای دنبال خواهد شد.
در از چند روز آینده این نکته بسیار مهمیه. تزریق واکسن ما در شهرهای بزرگ خصوصا و شهرهای متوسط منحصر به مراکز تجمعی خواهد شد. یعنی اصلا تو مراکز بهداشت دیگه نخواهیم زد. سالونای
خیلی بزرگ،
سالونای ورزشی بزرگ، سالون همین خودرویی و مساجد و کمک بسیج انجام.
پیشتر وزارت بهداشت اعلام کرده بود که واجدین دریافت واکسن برای ثبت نام به صورت حضوری مراجعه نکنند و منتظر دریافت پیامک بمانند. با این حال عدم ارسال پیامک به بسیاری از واجدین شرایط موجب ازدحام آنها در مراکز واکسیناسیون شده است. به گفته سعید نمکی وزیر بهداشت، پیش از این روزانه 150 تا 160 هزار نفر علیه کرونا واکسینه می‌شدند که این تعداد اکنون به بیش از 400 هزار نفر در روز افزایش یافت. یکی دیگر از چالش‌های این روزها فروش واکسن کرونا در بازار سیاه است. از اسپوتنیک و آسترازنکا گرفته تا فایزر، آن هم به قیمت‌های چند ده میلیون تومانی. نکته مهم این که واکسنی مانند فایزر برای حمل و نگهداری نیازمند دمای زیر 70 درجه سانتیگراد است.
هر کسی خارج از سیستم واکسن دریافت کرد حتما بدونه که تقلبیه.
روز گذشته همچنین وزیر بهداشت ایران ادعا کرد که تمام جمعیت کشور تا پایان امسال واکسن کرونا دریافت می‌کنند. این ادعا در حالی مطرح شده که تاکنون تنها حدود 2% جمعیت ایران واکسینه شدند. همچنین سعید نمکی تأکید کرده که تا اوایل تیر ماه امسال 14 میلیون نفر شامل بیماران خاص و بالای 60 سال در ایران واکسینه خواهند شد. برای تحقق این ادعا 28 میلیون دوز واکسن لازم است. در شرایطی که در چند ماه گذشته وزارت بهداشت تنها موفق شده 5.5 میلیون دوز واکسن وارد کشور کند، آیا در طول یک ماه آینده امکان فراهم کردن این تعداد واکسن و تزریق آن به شهروندان میسر است؟ مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
کاظم عطاری در کنار ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، هر دقیقه 5 مرگ، 8 ابتلا، این آمار ایرانه، اما همچنان وضعیت واکسیناسیون در این کشور مبهمه. تأخیر در واکسیناسیون چقدر گستردگی و آغاز موج‌های جدیدتر در این کشور میتونه تأثیر داشته باشه؟
هر چی که میگذره اهمیت واکسیناسیون و تاثیر معجزه‌آسای اون بر روند بیماری و کنترل این پاندمی بیشتر مشخص میشه. واقعا الان علاوه بر اون که کشورها دنبال این هستند که با واکسیناسیون سلامت مردم رو تامین بکنن، بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا، برگشت به زندگی عادی و همه اینها با واکسیناسیون داره اتفاق میفته و ما شاهدش هستیم. اما همونطور که اشاره فرمودید، متاسفانه در ایران موج‌های پشت سر هم، مرگ و میرهای پشت سر هم و روزهای سیاه هنوز داره رقم میخوره برای ایرانیان و در کشورهای دیگه تقریبا بعد از دو موج یا نهایتاً سه موج تونستن به کنترل نهایی برسن، اما ایران علاوه بر موج چهارم داره خودش رو آماده میکنه برای موجهای بعدی. واکسیناسیون هم به صورت قطره‌ای متاسفانه نتونسته تا حالا تأثیری در این روند ایجاد بکنه و حتی تغییراتی هم که تو هفته‌های جاری ایجاد شده اونقدر نیست که بتونه در آینده نزدیک ما رو برسونه به اون ایمنی که واقعا نیاز هست. و به نظر میرسه با پایان دولت و روزهای آخر ریاست جمهوری، همونطور که در سرمقاله 8 روزنامه هم بهش اشاره شده بود، مشکلات ممکنه بیش از پیش هم باشه.
آقای دکتر، همچنان دولت میگه که مرکز سرقمی خواهد بود در تا یک ماه آینده. مقامات جمهوری اسلامی با توجه به اینکه میگن موج چهارم رو پشت سر گذاشتیم، اما مدعی شدن تا پایان همین خرداد ما آقای دکتر 14 میلیون نفر رو واکسینه میکنن. با کدام واکسن واقعا؟ تا حالا کمی بیش از 5 میلیون واکسن وارد شده، اندکی بیش از 2 میلیون هم تزریق شده. فکر میکنم آقای دکتر، حالا شما بهتر میدونین، 14 میلیون نفر در ایران یعنی 28 میلیون دوز باید واکسن داشته باشن.
دقیقاً همینطور هست. متاسفانه اصلا میشه گفت که ایران کنترل پاندمی رو با ادعا، بهانه‌جویی و در واقع وعده‌های دست نیافتنی سپری کرده و الان هم همون وضعیت ادامه داره. ما در روزهای زندگی میکنیم الان که فروردین و اردیبهشت بر اساس وعده اینها قرار بود ایران خود به صادر کننده واکسن باشه، اما اردیبهشت ماه رو به اتمام هست و این اتفاق نیفتاده. همین وضعیت در مورد اون ادعایی که شما هم فرمودید هستش. در حال حاضر حتی با تغییراتی هم که همین اکنون ایجاد کردن و هفته‌های جاری خیلی تغییر و جهش زیادی هم در تزریقات انجام دادن، باز هم روزانه بین 100 تا 130 هزار دوز واکسن تزریق میشه. نهایتاً این وضعیت ما رو تا پایان خرداد به 3 میلیون دوز واکسن خواهد رسوند، یعنی واکسیناسیون چیزی در حدود مثلا 1.5 تا 2 میلیون نفر. پس اون عدد 14 میلیونی که ادعا کردن با این روند واقعا دست نیافتنی است. به علاوه این که واردات واکسن هم باز به صورتی نیست که بتونه این میزان رو تامین بکنه. به نظر میرسه دولتی که آقای روحانی در واقع داشته و وعده هایی که در پیش داره فقط با همین وعده ها و دروغ های آشکار بسیار بزرگی داره پیش میره و فعلا زمان رو میخرن، اما با این زمان جان های زیادی است که داره از دست میره و مردمی که روزهای سیاهی رو دارن تجربه میکنن، هم از لحاظ درگیری با مشکلات بیماری و درگیری با مشکلات اقتصادی ناشی از این پاندمی.
با سپاس از کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
با موافقت و تایید سازمان غذا و داروی ایالات متحده، قرار است کودکان بین 12 تا 15 سال این کشور در مقابل بیماری کووید 19 واکسینه شوند. از نظر شماری از دانشمندان و متخصصین، واکسینه شدن کودکان مقابل بیماری کرونا ضروری نیست، زیرا این گروه سنی از نظر ابتلا به کووید در معرض خطر کمتری قرار دارند و اولویت با افراد بزرگسال کشورهای فقیرتری است که هنوز در انتظار اولین دوز واکسن هستند. گزارشی ببینیم در همین رابطه.
واکسن کووید 19 شرکت فایزر بالاخره راهی مدارس می شود. با موافقت سازمان غذا و داروی ایالات متحده، به زودی کودکان بین 12 تا 15 سال هم برابر کرونا واکسینه خواهند شد. در آمریکا والدین، مدیران مدارس و مسئولان بهداشت عمومی بی‌صبرانه منتظر آغاز واکسیناسیون کودکان بودند. اما حالا موضوع واکسیناسیون کودکان باعث اختلاف نظر در بین دانشمندان و محققین شده است. بعضی از متخصصین اطفال معتقدند از آنجایی که کودکان زیر 18 سال ایالات متحده 25% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، واکسینه کردن آنها در جلوگیری از انتقال بیشتر ویروس مؤثر است. در حال حاضر کووید 19 یکی از 10 دلیل اصلی مرگ کودکان از زمان آغاز همه‌گیری محسوب می‌شود.
خیلی از مردم تصور میکنن که کودکان بیمار نمیشن. من یک متخصص اطفال هستم و باید بگم مردم تأثیر بیماری ها روی کودکان رو خیلی دست کم میگیرن. از اونجایی که کودکان برای اعلام درخواستشون نمایندی ندارن، ما داریم همه تلاشمون رو میکنیم که اونا هم شانس بیشتری برای زنده موندن مقابل بیماری های عفونی داشته باشن.
گروه دیگری از محققین معتقدند وقتی افراد بزرگسال بسیاری از کشورهای فقیرتر هنوز در انتظار اولین دوز واکسن کووید هستند، واکسینه کردن کودکان در کشورهای ثروتمند که در معرض خطر کمتری هستند ضروری نیست. آنها میگویند تنها کودکان نیاز به واکسن دارند که به بیماری‌های خاص مثل بیماری‌های عصبی عضلانی شدید یا تنفسی مبتلا هستند. این بیماری‌ها می‌تواند ریسک ابتلا به کووید 19 را در این کودکان بالا ببرد.
واکسینه کردن کودکانی که دارای بیماری خاص هستند به این معنی نیست که باید میلیون‌ها کودک در ایالات متحده واکسینه بشن. اگر همه جمعیت بزرگسالان واکسینه بشن، خطر انتقال ویروس کرونا در کودکان هم کمتر میشه.
شرکت فایزر میگوید واکسن کووید 19 ایمنی لازم را برای کودکان در برابر ویروس کرونا فراهم می‌کند و از آژانس دارویی اروپا هم درخواست کرده تا استفاده از آن را برای کودکان تایید کند. شرکت آسترازنکا هم بیشتر از طرح آزمایش واکسن کووید 19 بر کودکان هم خبر داده بود، اما دولت بریتانیا با وجود اینکه اکثریت جمعیت کشورش را با واکسن آسترازنکا واکسینه کرده، اعلام کرد هنوز برنامه‌ای برای واکسیناسیون کودکان ندارد.
رئیس کمیته امداد امام در یک جمع بزرگی به من به صراحت اعلام کرد که شما فقر مطلق را پشت سر گذاشتید.
حسن روحانی در دوره اول ریاست جمهوریش گفته بود میخواد فقر را ریشه کن کنه، وعده ای که بعد از 8 سال نه تنها عملی نشده بلکه برعکس بر تعداد فقرای کشور هم افزوده شده. پیامدهای ناشی از فقر کم نیستند. شاید افزایش خودکشی و یا فروش اعضای بدن از دردناکترین اونها باشند. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان
اولویت رادیو فرداست.
اینه وضعیت حال من. من هم یکی از اون قربانیایی هستم که خدای خودم نهایت کرد.
من که الان 30 سالم است، سال زن و بچه هم، منم مجبور میشم کلیم رو بفروشم
و از این زاره که ناامید شدم مجبور به آگهی فروش کلیه کردم.
آیا به خاطر نیاز مالی کلیه، کبد و یا عضو دیگری از بدنتون رو اهدا کردید؟ به ما از تجربه و مشاهداتتون بگید. ویدیو و یا صدای خودتون رو ضبط کنید و در اون از مشکلات معیشتیتون بگید. از تصمیمتون برای فروش اعضای بدن برای رفع نیاز مالی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید.
چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
دیوان حکمیت ورزش باشگاه تراکتور را در پرونده آنتونی استوکس و لیروین به پرداخت 650 هزار دلار محکوم کرد. در این باره با مهدی رستم‌پور همراه هستیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، با وجود ممنوعیت جذب بازیکنان و مربیان خارجی، روند محکومیت‌های بین‌المللی ورزشی ایران همچنان ادامه دارد.
دقیقا در فصلی که رویا داره به پایان میرسه و حضور بازیکنان و مربیان خارجی هم ممنوع بوده، میبینیم که هنوز پرونده‌های قبلی همچنان احکام محکومیت صادر میشه، چه از طرف کمیته انضباطی فیفا، بعد شکایت به دیوان حکمیت و اونجا هم رأی تایید میشه. جالبه که در تمام این پرونده‌ها در ابتدا گفته میشه که اسناد خیلی محکمی داریم که ما پولو پرداختیم، هیچ تخلفی صورت نگرفته. وکلا هم میان همین قولو در رسانه ها میدن، اما بعدن علاوه بر اون مبلغ اولیه جریمه دیرکرد هم اضافه میشه. یعنی تمام این شکایت ها به دیوان حکمیت نتیجهش فقط این بوده که یه مدت باشگاه زمان خریدن ولی جریمه دیرکرد رو هم بعدن پرداختن، اونم در حالی که ارزم خب سیر نزولی که نداره، همینطور گرونتر میشه و فشار بیشتری به باشگاه میاد. نکته درباره باشگاه تراکتور اینه که به گویی یک باشگاه یک نفره است، یعنی نه هیئت مدیره ای، نه مسئولینی که بخوان در این باره توضیح بدن، یک مالک داره و تمام این اتفاقات هم در دوران مالکیت او رخ داده و بازیکنان خارجی همه تونستن برنده بشن. بازیکنان داخلی هم همه شکایت دارن، به اون معنی نیست که بازیکنان داخلی مبالغشون پرداخته شده و همین ترتیب دیدیم که شجاعی و دژاگه هم جدا شدن از تراکتور.
به شکایت بازیکنان اشاره کردی، به غیر از بازیکنان اوضاع برای داوران هم تیم مطلوب به نظر نمیاد و نسبت به وضعشون گلمند هستن.
کاملا در تضاد با وعده‌ای که آقای عزیزی خادم داده بود درباره رسیدگی به شرایط داوران. به طور مثال میبینیم رضا کرمانشاهی، داوری که شهرآورد تهران رو هم سود زده، همین هفته بازی سپاهان و مثل رفسنجان رو قضاوت کرد، استوری گذاشته در اینستاگرام، خیلی جالبه، میگه که نه هدست داریم که صدای همو بشنویم، نه پرچم الکترونیکی که به هم علامت بدیم، نه کمیته داوران داریم، دو ساله یه دست لباس بهمون ندادن، دو ساله یک جفت کفش برای داوری بهمون ندادن، دو ساله که حتی یک روز کلاس برامون نگذاشتن و قبل از هر بازی 100 تا بیانیه علیه داورا صادر میشه، بعد از هر بازی هم 50 تا برنامه ما رو آنالیز میکنن و فحاشی هم در شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاد. خب این وضعیت داورانیه که میبینیم واقعا چقدر تحت فشارن، بدون هیچ گونه رسیدگی و همه این مسائل در فوتبال ایران وجود داره که نتیجهش میشه توی مستطیل سبز اون حاشیه ها، درگیری ها و بی اخلاقی ها.
و فصل عادی رقابت های NBA به پایان رسید. مهمترین لیگ بسکتبال جهان به نظر با چه شرایطی وارد مرحله حذفی میشه؟
خب در کنفرانس شرق فیلادلفیا صدر نشین شد، بروکلین نتس در رده دوم قرار گرفت، در غرب هم یوتا جاز تونست صدر نشین بشه و فینیکس سانز دوم شده. اتفاق جالب در روز آخر از مرحله فصل عادی NBA این بود که استفن کوری تونست هم از 2000 امتیاز بگذره، مجدداً تونست آقای امتیاز NBA بشه. فقط مایکل جردن بوده که در 33 سالگی به بعد تونسته بود مثل استفن کوری افتخار رو نصیب خودش کنه. و جالب اینجاست که این فصل قبل از پلی آف پلی این هم داریم، یعنی مرحله‌ای که برای انتخاب تیم‌های هفتم و هشتم برگزار میشه، و در کنفرانس قبل یک بازی بسیار مهیج بین لس آنجلس لیکرز و گلدن استیت واریرز برگزار خواهد شد، تقابل لبرون جیمز و استفن کوری که تیم برنده رتبه هفتم رو به خودش اختصاص میده در کنفرانس غرب، و تیم بازنده در رده برای رده هشتم دوباره یه بازی دیگه باید میکنه.
مهدی رستم‌پور بود خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
امروز چین یکی از بهترین شرایط اقتصادی را در جهان دارد. این شرایط سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های مناسب به محققان و دانشمندان چینی کمک کرده است. در پیشبرد علوم و فناوری به خصوص فیزیک کوانتوم نقش مهمی داشته باشند. پیشرفت این کشور در علم کوانتوم در مقایسه با انقلاب‌های صنعتی پیشین بی‌سابقه است. حالا این کشور به یکی از بازیگران اصلی در صحنه رقابت بین‌المللی تبدیل شده.
حمایت و سرمایه گذاری در علم و تکنولوژی به محققین و دانشمندان در چین کمک کرده است یکی از بازیگران اصلی در صحنه رقابت بین المللی باشند. به تازگی یکی از محققین علوم فیزیک در چین گفته است پیشبرد جهان در دانش و فناوری علم کوانتوم به صورت همزمان چالش و فرصت بزرگی برای این کشور ایجاد کرده است. شوی چیکن، رئیس دانشگاه علوم و فناوری، یکی از پر افتخارترین فیزیکدانان چین است. او معتقد است برخلاف نظر بسیاری از مردم، فیزیک کوانتوم در صنعت و زندگی روزمره بسیار کاربردی است.
بسیاری از اطلاعات موجود در فناوری امروز ریشه در کوانتوم داره. ما تونستیم به کمک تئوری کوانتوم، عناصر نیمه رسانا، ترانزیستور و حتی هارد دیسک بسازیم. حافظه ذخیره شده روی هارد دیسک به کمک مقاومت مغناطیسی کوانتوم خونده میشه. ما همینطور بجز کامپیوتر و ارتباطات کوانتوم در حال پیشبرد نسل دوم فناوری کوانتوم هستیم.
به گفته شوئه، چین حالا میتواند در زمینه علم و فناوری کوانتوم به میدان رقابت جهانی بپیوندد. پیشرفت این کشور در زمینه کوانتوم در مقایسه با انقلاب‌های صنعتی پیشین بی سابقه بوده است.
چین نقش چندانی در مهمترین فناوری‌های سه انقلاب صنعتی گذشته نداشته، اما حالا ما در جهان یکی از بهترین شرایط اقتصادی و مهارت‌ها رو داریم و در توسعه علوم و فناوری پیشرو هستیم. این یک فرصت طلایی برای مردم چینه تا در انقلاب فناوری مشارکت داشته باشند.
شوئی میگوید ممکن است در میدان رقابت جهانی یک یا چند کشور در اکتشافات و علوم فناوری صدرنشین باشند، اما با نگاه به تاریخ بشریت می توان دید که موفقیت ها و دستاورد های بزرگ نتیجه تلاش و مشارکت جهانی است.
اما پلیس ملی اسپانیا از کشف یک کارگاه تولید سلاح گرم با چاپگرهای سه‌بعدی خبر داده است. این اولین کارگاه کشف شده در اسپانیا است که تفنگ تهاجمی و قطعات اسلحه چاپ و آماده می کند. مالک این کارگاه به اتهام داشتن سلاح و مواد منفجره غیرقانونی بازداشت شد.
پلیس اسپانیا در منطقه سانتا کروز در جزایر قناری یک کارگاه تولید سلاح گرم کشف کرده است. این کارگاه اولین کارخانه تولید سلاح با چاپگرهای سه‌بعدی است که در اسپانیا پیدا شده است. عملیات تفتیش این کارگاه ماه سپتامبر سال 2020 میلادی انجام شد. اما تا امروز نشر اطلاعات این ماموریت ممنوع بود. ماموران بعد از تفتیش این کارگاه تعدادی تفنگ تهاجمی، اسلحه، چندین لوله سلاح، دو تپانچه برقی یا تیزر، قداره و مواد منفجره یافتند. مالک این کارگاه به اتهام داشتن سلاح و مواد منفجره غیرقانونی بازداشت شده است.
encuentran diversas impresoras 3D.
ما تعدادی چاپگر سه‌بعدی پیدا کردیم. موقع تفتیش یکی از اونها در حال چاپ بدنه و قطعات یک تفنگ بود. همچنین تعداد قابل توجهی قطعات چاپ شده هم کشف کردیم که آماده بودند تا متهم اونها رو سرهم کنه.
پلیس ملی اسپانیا اعلام کرده است که در این تفتیش چندین دستورالعمل مربوط به تروریسم، جنگ‌افزارهای چریکی، نحوه ساخت مواد منفجره خانگی به کمک چاپگرهای سبودی، کتب برتری نژاد سفید پوست و یک غلاف با نماد ارتش آلمان نازی نیز کشف شده است. در گذشته از تسلیحات غیرقانونی که به کمک چاپگرهای سبودی تولید شده در تیراندازی‌های جمعی نیز استفاده شده است. به نظر می‌رسد که چاپ سبودی دسترسی به سلاح‌های غیرقانونی را آسان‌تر کرده و موجب شده نگرانی‌ها در مورد افزایش خشونت با سلاح گرم افزایش یابد.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه تعادل گزارشی داره با تیتر موج تازه افزایش قیمت کالاهای اساسی در فاصله چند ماه به پایان دولت. در این گزارش اشاره شده که در روزهای اخیر نان تا 50%، روغن تا 35%، شکر تا 72% و بسیاری دیگر از اقلام اساسی با افزایش قیمت مواجه شدن در ایران، و اون هم در حالی که در چند ماه گذشته همین کالاها باز هم گران شده بودن. روزنامه تعادل اشاره کرده که دولت، در واقع دولت حسن روحانی، در عمل بازار رو رها کرده. پیشتر هم البته کار ویژه‌ای برای کنترل بازار انجام نداده بود، اما حالا دیگه با نزدیک شدن به پایان عمر دولت در عمل بازار رها شده و مردم هر روز با مشکلات معیشتی بیشتر به دلیل گرانی اقلام اساسی مواجه میشن. روزنامه ثروت هم با همین تیتر افزایش قیمت نان و روغن با چراغ خاموش نوشته که نکته مهم اینه که حالا که این کالاها گران شده ولی مقام‌های دولتی زیر بارش نمیرن و میگن که هیچ گرانی وجود نداره، انکار میکنن این قضیه را. جمله معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت به روزنامه ثروت گفتی که قیمت نان و همچنین قیمت روغن و شکر افزایشی نداشته و همون قیمت‌های گذشته است، در حالی که این روزنامه از قول اتحادیه نانوایان، مقام‌های اتحادیه نانوایان نوشته که خود دولت چراغ سبز رو به اینها نشون داده و گفته افزایش قیمت تا 50% رو اعمال بکنید ولی اعلام نکنید. روزنامه جهان صنعت هم با این تیتر دولت تورم و این عکس صفی که مردم به ناچار برای کالاهای اساسی باز هم نیستن درش و همچنان این صفها برقرار از هر بار برای یک کالایی، دولت حسن روحانی رو دولت تورم نامیده و نوشته که سیاست‌گذاری های این دولت سبب شده که به طور مداوم هم نرخ تورم سالانه افزایش پیدا بکنه، هم نرخ تورم نقطه به نقطه، به ویژه نرخ تورم مواد غذایی که به طور مداوم در حال افزایش هست و این سبب گرانی روزافزون اقلام اساسی و مواد خوراکی شده و مردم رو مشکلات بیشتری براشون ایجاد کرده از لحاظ معیشتی. و اگر تا پیش از این مردم مجبور بودن کالاها رو هر روز گرونتر بخرن، حالا علاوه بر این هر روز گرونتر میشه باید برای خریدش برن صف بیستن یا هر بار یک کالایی کم میاد کمبود میشه، اخبار مختلف متناقضی دربارش منتشر میشه و در مجموع مردم نمیتونن نه تنها برنامه‌ریزی برای زندگی خودشون بکنن، نه میتونن به راحتی کالاها رو تهیه بکنن. روزنامه همشهری به همراه 7 روزنامه دیگر ابتکاری به خرج دادن، یک سرمقاله مشترک منتشر کردن، عنوانش از فرصت رو از دست ندهید. این سرمقاله همزمان در روزنامه اطلاعات، جمهوری اسلامی، دنیای اقتصاد، شرق، اعتماد، سازندگی، هفت صبح و همچنین روزنامه خود همشهری منتشر شده. 8 روزنامه رو منتشر کردن. به شدت انتقاد شده در این سرمقاله از روند کند واکسیناسیون و اشاره شده که در زمانی که دولت و نهادهای حاکمیتی باید قرنطینه می‌کردن، این کار رو انجام ندادن. در زمانی که باید واکسیناسیون انجام بشه، به درستی این کار انجام نشده، روند بسیار کندی داره. تأکید این سرمقاله این هست که بار دیگر بررسی بشه موضوع موانع طبیعی و غیر طبیعی بر سر واردات واکسن و بعد از اون دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا و حتی نهادهای حاکمیتی مختلف سعی کنن که واکسن بیشتری وارد کنن و واکسیناسیون رو افزایش بدن. البته این سرمقاله اشاره نکرده که علی خامنه‌ای در جلوی دوربین و در جلوی انظار عمومی گفت که واکسن کرونا نباید از آمریکا و بریتانیا خریداری بشه و این خودش یک مانع بسیار بزرگی ایجاد کرد در مقابل واردات واکسن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda